قصه خوبه. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با لبی تشنه، در حالی که همه یارانش شهید شده بودند، روبروی لشکر دشمن که هزاران نفر می شد استاد شدند و اونا را نصیحت کردند. حتی با اونا گفتند که من نواسه پیامبرتان هستم، شما مرا دعوت کردین، حالی با من جنگ می کنین، شما چه قسم مردمی هستین؟ اما گپای امام در دل یزیدی ها اثری نکرد و به طرف امام تیر انداختند. و یه قسمی شد که جنگ نابرابر آغاز شد و امام حسین علیه السلام شجاعانه با آدمهای بد جنگیدند و سرانجام شهید شدند. طفله نازی که برنامه خودشان در این روزا دنبال میکنن، حتما همیالی منتظر بخش نمایشی ویژه امروز ما هستند. معطلشان نمی کنیم، بریم به خانه احمد و رضا و ماجرای امروزشان بشنویم.
مادر جان.
سلام مادر جان. اینه این هم ستاندانی که شما خواسته بودین. دیگه سعودارم داشت پس خانه ماندم. آنی میتونم برم؟
الهی خیر ببینی جان مادر. حالا چرا قوار خط هستی؟
آخه با کاکانسیم واده داشتیم، من میالی هم دیرم شدم.
من میتونم بیایم؟
بچه قندم، اول ببین که کار از کردیتان میخواین برین یا نه.
کار زیاد است مادر جان، باید مسجد فرشش جارو شود، باز پیاله و ظرف باید شوشته شود، یک کد وسایل در روی اولیه مسجد ماندگیست که باید ورداشته شود مادر جان، تا دلتان بخواه کار است.
خب خیر رقم که تو گفتی معلوم میشه که بعد از آذان چاشت میین خانه.
احتمالا مادر جان. احمد جان.
بله.
اگر میایی تیزه کده برو کالایتا بپوش، میبینه که دیر شده.
حتما میایم، اینم میرم تیار میشم. خب اینم رفتم.
اگه ما یک وقت خانه نبودم خودتان که کلی دارین؟
بله مادر جان کلی داریم. میخواین که جایی برین؟
بچه قندم، خانه همسایه مجلس روزخانی گرفتن، اونجا میرم، بعد از او باز میایم مسجد بر نماز.
امروز فکر کنم که بسیار بیروبار باشه.
بله میفهمم جان مادر، میفهمم. هر سال در مسجد بر نماز ظهر عاشورا غلغله است. فدایت شام یا با عبدالله الحسین.
بله.
برو بچم که بیادرت منتظرت است. برو.
اینا آمد و محمد آمد و.
فکر کن بیادر باشه بچم، نه قربونت شم.
با اجازه تو مادر.
خداحافظ بچم.
جان گوشتو شده که بده که دیگه شه من بشورم.
نمیخوای احمد جان، خودم میشورم، مانده هم نشدم. برو.
از راستی میگی مانده نشدی؟ واقعا
مانده نشدم، هرچی که باشه من کلان تر از خودت هستم، یک کمی دیرتر از خودت مانده میشم، ولی بازم آفرینت احمد جان.
چطور بیاره جان؟
فکر نمیکردم که او اولی با او کلانی را بتانی جارو کنی.
البته خب خودم به تنهایی کارو نکردم، کاکا نسیم هم کمکم کرد.
کاکا نسیم همو 5 دقیقه اول کمک کرد، باز یکی صدایش کرد کارش داشت. تا کاکا نسیم پس آمد خودت کل اولی را جارو کرده بودی، مکه دیدم.
تشکر بیادر جان، کاکا نسیم هم از کارم تعریف کرد. از آن شد.
بله خودم شنیدم، باید هر طور که شده این پیاله و ظرف ها شوشته شود.
مانده نباشین بچه گلم، خدا قوت.
تشکر.
سلامت باشین، شما مانده نباشین کاکا جان.
خب اینم من وضو گرفتم، شما هم کار ایلا کنین که به نماز جماعت برسین. رضا جان چی میکنین؟
راستش ظرفا زیاد مانده، شما احمد برین من دیرتر میایم.
نه دیگه نشد جان کاکا، هیچ چیز واجبتر و ضرورتر از نماز اول وقت نیست. و هم دمه تو یک روزی ظهر عاشورا. فدای چومی ها با عبدالله که لحظه لحظه کربلای خود درس است و درس برای ما ها.
کاکا نسیم
جان کاکا
چی درسی هست ها؟
جان کاکا اولو امنال بستک و کار تیلاک و تا خیلی سریع قضیه نماز ظهر عاشورای امام حسین براتون بگویم که از نمازم نمانه.
بچشم کاکا جان اینه این هم از بسته نه هم بسته کدوم.
خیر ببینی بوش کنین جان کاکا. دو سپاه در حال جنگ بودن، امام حسین علیه السلام و یارانشان با یزیدیان. در این موقع نماز ظهر شد. امام حسین علیه السلام تصمیم گرفتن که نمازشان از سر وقت بخوانند و این کارشان یک پیام بزرگ بود در مسلمان ها که در همه حال به نماز اول وقت خودشان اهمیت بدن.
کاکا جان
جان کاکا
باز یزیدی ها جنگ متوقف کردن؟
نه جان کاکاش اونا نامشان مسلمان بود ولی از مسلمانی بویی نبرده بودن جان کاکا. همین شد که یک صحنه غم‌انگیز و دردآور دیگر در کربلا رقم خورد، چرا که در حالی که امام و یارانشان در نماز استاد شده بودند و نماز به جای می آوردند، یزیدی آرام نشستند و طرف امام و یارای وفادارشان تیر پرتاب کردند. چند تا از یارای امام که جلو امام استاد بودند تا جلو رسیدن تیر و امام بگیرند و شهادت رسیدند. بله نماز ظهر امام حسین در روز عاشورا در تاریخ ماندگار شد تا یک درس مهم باشه برای همه مسلمان ها. برای ما و شما که نماز اول وقت اعلان نکنیم، نماز باید سر وقتش انجام شود.
کاکا نسیم
جان کاکا
پس اول بریم نماز جماعت، بعد از نماز من باقی ظرفا رو میشورم.
خیر است بیادر جان، باز وقت ما امرای کمک میکنم که دستانا نباشی.
هردوتون زنده باشین. حالا عجله کنین که از نماز نمانه.
بچشم
برم جان کاکا.
دوستای عزیز و مهربان، بخش نمایشی برنامه امروز شاپرک تقدیم شما شد و امیدوارم که خوشتان آمده باشه. در این لحظه دوستای قنده ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف دوست خوبتان رحیمه جان از شهر هرات است. رحیمه جان 11 سال است و نوشته کرده که سلام خاله جان، عزاداری هایتان قبول باشه. جان خاله سلام ما هم تقدیم خودت و امیدوارم که عزاداری های خودت و خانوادیتون قبول باشه. رحیمه جان در ادامه نوشته خاله جان مادرم ناجور است و امسال مثل ساله قبل نمیتونه که به تکه خانه بره. حالا خیلی جگرخون شدم عزیزم. رحیمه جان گفته که مادرم به خاطر این مریضی ناراحت است و بر خوب شدنش ما بسیار دعا میکنم. از خود جان میخواییم که با کلگی سلامتی بده. رحیمه جان تشکر به خاطر پیامک که بر ما دادی و گپ دلت گفتی. الهی که به حق امام حسین علیه السلام هم مادر جانت و هم همه مریضا شفای عاجل پیدا کنن. عزیزم خودت هم بر خوب شدن مادر جانت زیاد دعا کن، به خاطری که دعای شما طفلا و دل پاکی که دارین زودتر قبول میشه. دوستای عزیزم فرصت 15 دقیقه امروز ما به پایان رسید. شما را به خدای خوب می‌سپارم. تا فردا با من خدا. ساعت 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، سراسر ایران اسلامی در عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام یک پارچه غرق در غم و اندوه است. امروز دوشنبه 8 اوت 2022 دهمین روز ماه محرم الحرام سال 1444 سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان است. روز عاشورا برای شیعیان به معنای قیام راستین امام حسین علیه السلام است که در سال 61 هجری قمری به وقوع پیوست و ابا عبدالله حسین علیه السلام و 72 یار وفادارش به شهادت رسیدند. مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی یاد خدا را مایه طمأنینه و آرامش قلب مؤمن دانست و گفت بارسترین مصداق نفس مطمئنه که در قرآن کریم از آن یاد شده است وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام است. همچنین در این مراسم آقای میثم مطیعی نیز به مقتل خانی و مرثی سرایی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان جهان از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم 1444 هجری قمری به مدت 6 شب در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با محکوم کردن وقایع تروریستی روزهای اخیر در کابل، اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی دولت موقت این کشور برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده را خواستار شد. با گزارش ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی در توییتر نوشت وقایع تروریستی اخیر که منجر به جراحت و شهادت مظلومانه شماری از عزاداران حسینی شد، مسئولیت دولت موقت طالبان به منظور اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده را ضروری می کند. روزهای جمعه و شنبه گذشته دو انفجار در غرب کابل باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از مردم از جمله چند نفر از عزاداران حسینی شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات روزهای اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در کابل عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که به اتفاق میشنویم.
مراسم عاشورا و سوکواری ابا عبدالله الحسین در کابل پایتخت افغانستان و سراسر این کشور برگزار و بزرگداشت به عمل آمده و می آید. امروز مصادف به دهم محرم الحرام و عاشورای حسینی است که حضرت امام حسین و یاران پاکبازش از سوی لشکر ظلمت و تاریکی جام شهادت را به سر کشیده و با خون پاکش خط فاصل بین حق و باطل را تا قیام قیامت به تصویر کشید و به جبین لشکر شیطان با خون سرخش خط شکست نوشت. به این مناسبت بزرگ در مساجد، تکیه خانه ها، حسینیه ها و خانقاه ها مراسم عزاداری عاشورایی امروز نیز برپاست. سخنرانان پیرامون ابعاد مختلف این قیام و نهضت روشنی انداخته، مداحان اهل بیت علیه السلام نوسرایی نمودند. همچنان مراسم سینه‌زنی، صدقات و خیرات و ختم‌های قرآن کریم در حال برگزار است که امروز خلاف سالهای پار رخصتی نیست و کارمندان باید با وظایفشان حضور یابند. محمد یونس صدیقی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان، از لغو رخصتی عاشورا خبر دادم، میگوید
روز عاشورا، روز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم رخصتی نیست. رخصتی صرف روزای سه روز عید سید فطر است، چهار روز عید سید اضحی است که یک روز عرفه است، روز 28 اسد است و روز 26 دل روز اخراج و شکست شوروی، خروج اخراج شوروی از افغانستان، اون روز رخصتی است. و روز 24 اسد روز آمدن طالبان در کابل، اون روز هم رخصتی است. این همی روز رو رخصتی گرفتن و دیگر روز ها نیست.
عاشورا دوم محرم، روز وصال عاشقانه امام و 72 تن از یارانش با خدا و وفا با جدش رسول الله است. امروز در افغانستان با گردمایی ها و برگزاری محافل از این ایام بزرگ داشت به عمل آمده و مردم از حکومت موقت طالبان می خواهند که این روز بزرگ در تقویم افغانستان همچنان رخصتی باشد. حجت الاسلامی و المسلمین عالمی بلخی، یک تن از شخصیت های جهادی و سیاسی افغانستان، خواهان رخصتی بودن این روز مهم تاریخ اسلام می باشد.
می را با قاطعیت می تانم ادعا کنم که در یک صد سال اخیر حکومت های مختلف در افغانستان آمده، گرایش های مختلف هم داشته، حکومت های با هر گرایش در یک صد سال اخیر در افغانستان آمده، روز عاشورا را با عنوان یک روز رخصتی و تعطیل عمومی اعلان کرده و همیشه رخصت بوده و تعطیل بوده و الان هم مردم انتظارشان این است که کماکان روز عاشورا باید روز رخصتی و تعطیل عمومی باشد.
نهضت حسین درس آزادگی، مردانگی و احیای امر به معروف و نهی از منکر را برای همگان می‌آموزاند. سید جعفر عادلی حسینی، عضو شورای اخوت اسلامی و یکن از نویسندگان افغان، در خصوص درس‌های حسینی روشنی انداختم می‌گوید حتی غیر از مسلمانان نیز از این نهضت درس عدالت و آزادگی گرفته و می‌گیرند.
مکتب امام حسین علیه السلام درس بگیریم، زیرا مکتب امام حسین دانشگاه است. همونطوری که قبلا شعر آقای معلمی شهید بلخی رو گفتم، تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانشسرای مکتب اولاد آدم است. یا که میگه که اعلامیه از قتلگه کربلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد، این جمله ز خون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت بود آزاد. امروز نهضت امام حسین جهانی شده و فرا مذهبی و فرا قومی است و فرا اعتقادی است و امروز همه انسانیت بشریت از مکتب امام حسین درس میگیره. امیدوار ما مسلمان ها درسی بیشتر بگیریم، به صلح، به امنیت، به آرامش فکر کنیم و خیرخواهی جامعه رو بخواهیم و امیدواریم که انشالله قیام امام حسین سرمشق و سرلوحه برای زندگانی ما باشد.
مراسم سوکواری ایام محرم، تاسوها و عاشورای حسینی در حال در افغانستان برگزار می‌گردد که کابل پایتخت این کشور شاهد چهار انفجار بوده که جمع کثیری از عزاداران و مردم جان خود را در این سه روز از دست داده و زخمی شدند. ریختن این خونها مراسم‌های عاشورایی را در کابل پایتخت افغانستان بیشتر از پیش عاشورایی‌تر و محافل را گرمتر ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
پایان بخش خبری ساعت 9 را اعلام می کنم. مجموعه بعدی در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر و التماس دعا.
دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستید خوب و صحتمند باشین و یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم این روز و ایام سوگواری این امام بزرگوار را خدمت شما تسلیه عرض می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و تسلیه عرض می کنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عاشورای حسینی را خدمت یکایکتان. لطفاً با ما همراه باشید. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواست تا عرش اعظم است. نمی شود که محرم بیاید و این شعر معروف در عزاداری ها شنیدن نشود و بیت های از آن بر در و دیوار نوشتن نشود. شعری که قریب به 400 سال از سرودنش می گذرد و همچنان با محرم و عاشورا پیوند دارد. زنده است و بر خاطره ها جاری است. محتشم کاشانی از شاعران قرن دهم هجری بود و معاصر سلاطین صفوی. او مدایح بسیاری در حق حاکمان عصر خیش سروده و از آنان سلاح‌ها و پاداش‌هایی گرفته است. اما چگونه شد که این شاعر مدیحه سرا چنین عنایتی به شعر مذهبی نشان داد؟ می‌گویند مشوق او در این زمینه شاه طهماسب صفوی بوده است. محتشم شعری در ستایش شاه طهماسب نوشت و به او تقدیم کرد، ولی پادشاه پس از شنیدن آن گفت که من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثنای من باز کنند. بهتر است که شعرهایی در شأن شاه ولایت پناه و ائمه معصومین علیهم السلام بگویند. چون این بود که ترکیب بند محتشم به عنوان مشهورترین مرثیه آن عصر در شعر فارسی پدید آمد و تا قرنها شهرتی ویژه یافت. این شعر چنان که از نامش پیداست در قالب ترکیب بند سروده شده است. این قالب متشکل از تعدادی غزل پیوسته به هم است که در انتهای هر غزل یک بیت مستقل نیز گنجانده می شود. ترکیب بند محتشم 12 بند یا 12 غزل دارد. به همین دلیل به 12 بند محتشم نیز شهرت دارد. محتشم در بندهای مختلف شعر واقعه کربلا را از جانب گوناگون و در مقاطع مختلف آن به تصویر کشیده است. شعر با یک لحن پرسشی شروع می شود و بدین ترتیب شنونده را تا چند بیت در حالت انتظار و تعلیق می گذارد. او از خود می پرسد که براستی چه روی داده است و بدین ترتیب برای شنیدن ادامه شعر مشتاق تر می شود. آنگاه در انتهای بند اول روشن می شود که سخن از واقعه کربلا در میان است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی انتقام حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین.
شاعر در بند دوم با وقایع دردناک پیش از واقعه کربلا همچون شهادت حضرت علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره می کند و بدین ترتیب گوش زد می کند که واقعه کربلا دارای چنین پیش زمینه های تاریخی بوده است. بر خان غم چو آدمیان را صلا زدند، اول صلا به سلسله انبیا زدند. نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند. پس آتشی ز اخگر الماس پاره ها افروختند و بر حسن مجتبی زدند. وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندند از مدینه و در کربلا زدند.
مادر چدید قامت نسرین گل بدن، آغشته بود به خون شهادت در کفن. می گفت وای اکبر مظلوم در محل، از این فیال لال لبک لاله در چمن. دیگر بدکت خیش نگیرد فیاله را، سلی تو کس برای نیام مشکل توان گیره به دست نواله را. و چون اردو دستی حضرت عباس قطبید، تیر جفا و سینه و سر به سر خلید. گردون گیرم غمان زی فریادیان شدید. فریاد تبلکان چو برم به تاده میدان کربلا، گر چشم روزگار به وفاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا.
اینجاست که محتشم براستی وارد متن قضیه میشود و از این پس به طور مشخص به واقعه کربلا میپردازد. در بندهای بعد نیز به مقاطع مختلف این واقعه اشاره میکند. اما هنرمندی مهم محتشم کاشانی این است که بسیار به جزئیات واقعه نپرداخته و شعر را در حد یک واقعه نگاری ساده پایین نیاورده است. از آن سوی نیز از متن جریان دور نشده و به تخیلات سرگرم نشده است. گاه به صحنه نزدیک می شود و گاه به شکل هنرمندانه از آن فاصله می گیرد و به دیگر جوانب آن توجه می کند. این دور و نزدیک شدن پیاپی به متن واقعه باعث شده است که ترکیب بند محتشم هیچگاه به یک نواختی و ملال انگیزی دچار نشود و همواره غیر منتظره و جذاب باقی بماند. شنونده در هر بند نمی داند که در بند بعدی چه گفته خواهد شد و به همین لحاظ همواره در انتظار و اشتیاق باقی می ماند. تنوع مضامین در این ترکیب بند نیز قابل توجه است. هرچند شعر به طور کلی برای واقعه کربلا سروده شده، شاعر کوشیده است هر بند را به بخشی از این واقعه اختصاص دهد و در عین حال گاه مضامینی جدا از واقعه ولی مرتبط با آن را به نظم کشد. مثلا در بند ششم محتشم صحنه قیامت را ترسیم می کند و این را شرح می دهد که اگر در آنجا به جرایم عاملان واقعه کربلا بپردازند چه روی خواهد داد؟ ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک باره بر جریده رحمت قلم زنند. ترسم که از این گناه شفیعان روز حشر دارند شرم که از گناه خلق دم زنند. ولی در واپسین بیت این بند باز دوباره به واقعه کربلا برمی گردد و بدین ترتیب مانع گسستگی جریان محتوای شعر می شود. پس بر سنان زدن سری را که جبرئیل شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل. یکی از امتیازهای شعر محتشم نسبت به مرثیه‌های دیگر شاعران حفظ تعادل و میانه‌روی در آن است. بسیار دیده شده است که شاعران مذهبی یا حتی بعضی واعظان و مرثیه‌خوانان برای متأثر ساختن شنوندگان در بیان مظلومیت شهدای کربلا اغراق می‌کنند و حتی گاه سخنانی را بر زبان می‌آورند که از آنها بوی خفت و تحقیر می‌آید. محتشم از معدود شاعرانی است که توانسته است ضمن بیان سوزناک واقعه کربلا از سخنان اغراق‌آمیز و غیر واقعی که دور از شأن سید الشهدا و یاران اوست پرهیز کند و بدین وسیله مسیر تعادل را بپیماید. ترکیب بند محتشم بعداً مورد تقلید شاعران بسیاری واقع شد و بسیاری از شاعران دوره صفویه تا کنون شعرهایی در همین قالب و حال هوا سرودند، ولی کمتر شاعری توانسته است با موفقیت محتشم نزدیک بشود. البته در شعر امروز ترکیب بند با کاروان نیزه از علیرضا قزوه که با پیروی شعر محتشم سروده شده است شعری است تا حدود زیادی موفق و ما در برنامه دیگر با آن نیز خواهیم پرداخت.
می دختری زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد بی اختیار نعره حاضر حسین از او سردت چنان که آتش از او در جان فتاد پس با زبانی پر گلان بدعت البطول رو در مدینه کرد که یا ایوه رسول این کشته ای فتاده با آمون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این خوشکلف فتاده ای ممنوع از فرات در خاک و خون فتاده ای دیون حسین توست، این نقل در کذاتتی جان سود تشندید خرگرد این جان زده بیرون حسین توست، این قالبی تفال که چونین منده بر زمین شای شدید ناشده مدفون حسین توست، این نقل در کذاتتی جان سود تشندید دود از زمین رسنده بگردون حسین توست، پس روی زربقی هم به زهرا خطاب کرد، مرغی با اومایی دریا کباب کرد، کهی مونسی شکست دلان آل ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین، اولاد خیش را که شفیان محشرن در عرصه ای اخوبت اهل جفا ببین، آلتن که بود پرورش در کنار تو خلطن بخاکی مرکه کربلا ببین، آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام ید نیزش ز دوش مخالف جدا ببین،
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های منتقد ادبی و استاد دانشگاه استاد اسماعیل امینی خواهیم بود.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بعضی از اصطلاحات هستن که در نقد ادبی هم به کار میره ولی در گفتگوهای روزمره یا مثلا در رسانه ها به یک نحو دیگری به کار میبرن. خب این دوتا ممکنه که مرزش آمیخته بشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید کلمه ایدئولوژی، این در تحلیل سیاسی و تحلیل مثلا اجتماعی و اینها ممکن یه معنی داشته باشه، حالا به هر معنی که هست، مثلا شاید بگن که فرض کنید که نظام جهان نگری یا نظام ارزش گذاری مثلا رفتارها و اندیشه ها، مثلا اندیشه راهنمای عمل، خیلی از اینجور چیزها گفتن درباره ایدئولوژی، اما اون اصلا یه چیز دیگره. یعنی اون چیزی که مربوط به حیطه سیاست و تحلیل جامعه شناسی و اینهاست یک چیز دیگره. در شعر وقتی که میگن ایدئولوژی، منظورشون جهان‌نگری حاکم بر اون شعره. یا اگر که مثلا یه مجموعی از شعرها باشه، یک کتاب باشه، مجموعی از آثار مثلا یک هنرمند باشه، جهان‌نگری حاکم بر اون مجموعه را میگویند ایدئولوژی. بنابراین در شعر اساساً غیر ممکن است که ما شعری داشته باشیم که ایدئولوژیک نباشد. من دیدم بعضیا میگن که من شعر سکولار میگم. ببینید همون ساده لوحی حاصل از آمیختگی تحلیل سیاسی، زبان سیاسی با زبان نقد ادبی. شعر سکولار یعنی چی؟ شعر دیگه. ببینید شعر اساساً نمیتواند جهان نگری نداشته باشد. به هر حال به چیزی در جهان داره اشاره میکنه دیگه، نه؟ از این پنجره ای، از این منظره ای دارد جهان را نگاه میکند. همون میشود ایدئولوژی حاکم بر اون شعر. حالا اینکه آیا این جهان نگری، این ایدئولوژی مثلا مقبول است، مقبول نیست و منطبق است، فرض کنید با پیشینه فرهنگی منطبق نیست، حرف تازه ایه، آیا انسجام اصلا داره یا نداره، اونها توی نقد معلوم میشه. یعنی وقتی شما تحلیل میکنی آثار یک شاعر را، مشخص میشود که آیا این نظام فکریش مثلا انسجام هم دارد یا ندارد، چقدرش تقلیدیه، چقدرش مال خودشه، خلاقانه است، یا چقدرش منطقیه، غیر منطقیه، اون یه چیز دیگره. ولی اساسا غیر ممکن است که کسی شعر بگوید و مدعی بشود که در این شعر هیچ نشانه ای از ایدئولوژی نیست. یعنی این حرف حرف باطلیه. من دیدم بعضی ها می نویسن این شعر غیر ایدئولوژیک است. این حرف اصلا حرف باطلیه به لحاظ نظری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
از پخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. صبحی را که آغاز کردید دوستان عزیز، برای شما صبحی پر از خیر و برکت باشه.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در روز عاشورا و در سرزمین کربلا را خدمت شما همه مسلمانان جهان، عزاداران جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم. خداوند ما را توفیق ادامه راه و پیرو بودن برای آن امام سالار شهیدان عنایت بفرماید. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا راجع به یکی از امراض و بیماری های نسبتاً شایع روده انسان صحبت بکنیم، راجع به پولیپ ها. یکی پولیپ ها چیست و چگونه ایجاد میشن؟ برای آگاهی شما عزیزان شنونده باید عرض کنیم که هر گونه بافت و نسج اضافی در داخل فضای مخاطی روده ها، یعنی به صورت به قول معروف گوشت اضافی که با وجود می آید، برای ای از نظر علمی پولیپ میگن. حالا ما می خواهیم بدانیم که پولیپ در داخل روده چیست، عوامل و فاکتورهایی که ای پولیپ ها را با وجود میارن و بعد باعث تشدید و بزرگ شدن و کلان شدنشان و حتی ممکنه که اینا تبدیل به یک زایعه و مشکل سرطانی شوه، همه اینها را می خواهیم که با دکتر صاحب امانی مورد بحث قرار بدیم. راههای تشخیصش، مراقبت و کنترل و همه طور روش های معالجه و درمان و وقایه و پیشگیری از پولیپ ها را مورد بحث قرار بدیم با توجه به شیوع و خطرناک بودن اینطور یک زایعات و گوشت اضافی در داخل روده. امید است شما ما را همراهی بکنین و انشالله از این بحث ها استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که آیا پولیپ یا امی گوشت اضافی و بافت و نسج اضافی کلن در انسانها زیاد دیده میشه، شایع است و شما مریضایی که میبینین زیاد میبینین که به شما مراجعه کنن به خاطر این مشکل که تشخیص داده شون یا نه؟
بله، پولیپ روده چون ارتباط با سن داره، با افزایش سن معمولا اینها بیشتر دیده میشه، ولی خب اکثر موارد ما اینها رو به صورت اتفاقی حین کولونوسکوپی پیدا میکنیم.
بله،
یعنی به هر علتی بیمار کاندید انجام کولونوسکوپی باشه و این عمل براش انجام میشه، ما پولیپ ها رو مشاهده میکنیم. البته پولیپ ها یک سری علامت هایی دارن، در موارد به این ترتیب هست که به همین خاطر بله زیاد میبینیم، به خصوص در افرادی که سن بالای 50 سال دارن این درصد یه مقدار بیشتره.
بله دکتر صاحب، وقتی در آزمایش و اقدام مثل کولونوسکوپی که داخل روده را با دستگاه نگاه میکنن و پولیپ یا اینمی بافت و گوشت اضافی تشخیص داده میشه، دیده میشه، افراد یک کمی نگران شده و تشویش پیدا میکنن. اصولا پولیپ ها چی هستن؟
پولیپ یه برجستگی های روی سطح مخاطی روده هست، این زایات گوشتی که روی پوست هستن، یه چیزای کوچیکی ممکنه بزنه گاه هم بزرگتر بشه، دقیقا چیزی مشابه اون هستن که در داخل روده از سطح مخاط روده، قسمت داخلی روده رشد میکنن که ما بهشون میگیم پولیپ. حالا این پولیپ ها میتونن حالت پایدار داشته باشن یا اینکه نه حالت صاف داشته باشن و یه برجستگی مختصری رو در دیوار روده ایجاد بکنه.
بله،
این پولیپ ها به مرور زمان میتونن، البته نه همشون ولی یه قسمتی زیادی از اینها میتونن در طول زمان رشد بکنن و در طی یک مدت 5 تا 10 سال میتونن تبدیل به زایات تومورال بشن، زایات توده‌ای بشن در داخل روده و خب در این موقع است که میتونه زایعه به صورت سرطانی باشه و خدای نکرده با پخش شدنش در داخل شکم یا کبد باعث ایجاد مشکلات برای فرد بشه و نیاز به شیمی درمانی یا عملهای جراحی سنگین داشته باشه.
درست، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد پولیپ ها در رودی انسان چی می باشه؟ آیا تغذیه یا ارث و ژنتیک یا وزن و این چیزها میتونه در وجود آمدن پولیپ ها نقش داشته باشه، رول داشته باشه؟ علت ها چی چیزهایی است؟
بله، علت های زیادی برای ایجاد پولیپ وجود داره. اگر دو دسته اصلی رو ما بخوایم تقسیم بکنیم، یکی علت های ژنتیکی و فردیه که استعدادهای فردی که هر فرد میتونه بر اساس اون شرایط ژنتیکی و خانوادگی داشته باشه. دوم علل محیطی هست و ناشی از تغذیه هست. به عنوان مثال اگر فردی در خانوادهش سابقه سرطان روده داشته باشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار این حالت بشه و پولیپ در رودش ایجاد بشه بیشتره. چرا؟ چون اکثر سرطان‌های ما در حقیقت از همین پولیپ‌ها به وجود میان. در طول زندگی این پولیپ‌ها تشکیل میشن، بزرگ میشن و تبدیل به ضایعات سرطانی میشن.
بله.
اما بخش دیگه ای از علت‌ها برمیگرده به نحوه تغذیه ما و عوامل محیطی که به خاطر اون شرایط زندگی ما هست، که مهمترین اونها مصرف مواد غذایی چرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده و همچنین افزایش وزن و بی‌تحرکیه. همه این عوامل میتونن در حقیقت باعث ایجاد و تشکیل پولیپ بشن و در ادامه باعث خطر ایجاد سرطان روده بشن.
بله.
خود چاقی، چون تعریفی که از چاقی وجود داره اینه که دور شکم ما افزایش پیدا کنه، یعنی بدترین مدل چاقی افزایش دور شکمه، که اگر این اندازه بالای 90 سانتی متر باشه تو ایرانی ها به عنوان فردی که اضافه وزن داره و چاق هست در نظر گرفته میشه. متاسفانه طبق آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت داده، افراد بالای 18 سال ما تو کشور چیزی حدود 60% اضافه وزن و چاقی دارن. خب این میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و ایجاد پولیپ‌ها رو خیلی افزایش بده. و در مقابلش بی‌تحرکیه. خیلی افراد هستن که وزن ایده‌آلی دارن، ولی به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی که دارن ممکنه تحرک کافی نداشته باشن. زندگی ماشینی شده، ممکن از ماشین زیاد استفاده کنن و تحرک لازم رو نداشته باشن. بی‌تحرکی خودش یک فاکتور مستقل هست که میتونه باعث ایجاد پولیپ بشه.
بله.
تحرک لازم هم اینجوری نیست که فردی ممکنه بگه من از صبح سر کارم هستم، تو محیط خونه مثلا فعالیت دارم. تحرک مناسبم تحرکیه که با افزایش ضربان قلب همراه باشه، باعث ایجاد تحریک بشه و حداقل نیم ساعت 40 دقیقه در طول روز وجود داشته باشه. پس بنابراین بی تحرکی خودش میتونه یه عاملی بشه برای ایجاد پولیپ‌های روده و سرطان‌های روده.
بله.
از طرف دیگه علل خانوادگی و ارثی هم بعضی از این سرطان ها ممکن هستن تو برخی از خانواده ها وجود داشته باشن و گاهن این اتفاق هم میفته که سرطان روده در کنار سایر سرطان هاست و پولیپ های روده که عامل در حقیقت ایجاد این سرطان ها هستن ممکن ارتباط داشته باشه، به عنوان مثال با سرطان های رحم، تخمدان و سایر سرطان ها که در افراد سایر افراد خانواده وجود داشته باشه. حدود 20% موارد ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی باشه.
بله.
و چیزی حدود نزدیک 80% موارد علتی هستن که فرد ابتداعا در یه خانواده دچار حالت تشکیل پولیپ میشه یا ممکنه سرطان روده بده. نکته خیلی مهمه که افراد بهش دقت بکنن.
بله دکتر صاحب، بعضن توصیه های در جامعه و میان مردم میشه که مثلا برای چند روز فقط میوه بخورین، یا مثلا صرفا مایعات بخورین، یا فلان چیز بخورین یا فلان چیز نخورین تا ای که رودیتان از پولیپ ها و ای گوشت های اضافی پاک شوه. اینه میتونه یک توصیه ها، ای چیزهایی که شایع میشه و تبلیغ میشه و گفته میشه، اینا آیا مبنا و ریشی علمی داره، درست است یا نه؟
نه، اصلا ارتباطی نداره. واقعیتش اینه که البته خوردن مواد آنتی اکسیدان مثل سبزی ها، میوه ها در طول روز در طولانی مدت میتونه خطر تشکیل پولیپ رو کاهش بده و سرطان روده رو. باز طبق آخرین آمارهایی که تو کشور وجود داره، 50% افراد بالای 18 سال ما مصرف کافی سبزی و میوه رو ندارن. این شاید به معنای دسترسی نباشه، یعنی خیلی وقتا میبینید تو خونهشون شاید میوه هم باشه، ولی خب به خاطر شرایط کاریشون دیر خونه میرسن، شامشون رو میل میکنن، دیگه فرصتی برای مصرف میوه ممکن اصلا نداشته باشه.
بله.
لذا خود خوردن میوه و سبزی در طولانی مدت میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و پولیپ‌ها رو خیلی کاهش بده و این نکته خیلی مهمه. اما در مورد پاکسازی، این که یک هفته چیزی نخورن یا فقط مایعات استفاده بکنن یا رژیم سبزیجات داشته باشن، این خیلی کمکی به پیشگیری نخواهد کرد.
درست. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. به عوامل و فاکتورهای ژنتیک و ارثی اشاره کردین و بعضی عوامل محیطی مثل مواد غذایی پرچرب، گوشت قرمز مثل گوشت گاو و گوسفند و این چیزها و چاقی و بی‌تحرکی و این موارد شما اشاره داشتین. آیا بعضی مریضی های دیگی روده مثل روده زخمی شونده یا اولسراتیو کولایتیس یا یک مریضی که مزمن است، طولانی مدت است، باعث التهاب و آماس روده میشه و زخمی هم میشه. اینمی مریضی و مثل این مریضی های هستن که منجر به پولیپ شون یا نهایتاً به یک بدخیمی و چیزی بدی منتهی شون؟
افرادی که کلیت و اولسروز دارن یا اصطلاحاً بیماری های التهابی روده دارن یا بیماری های همون زخمی روده رو دارن و رودهشون متاسفانه دچار زخم شده، التهاب شده، اینها بالای 95% با مصرف داروهایی که برای کنترل بیماری داده میشه بیماریشون کنترل میشه و خطر عوارضی مثل سرطان روده توشون کمتر میشه.
بله.
ولی این افراد نسبت به آدمایی که سالم هستن و مشکلی ندارن یه مقدار درصد ایجاد سرطان روده توشون بیشتر هست. پس لازمه که این افراد اگر بالای 8 ساله که دچار این بیماری هستن حتما سالانه کولونوسکوپی بشن و حتی بافته اگر رودهشون غیر از اون حالت زخمی و التهاب که داره توده و پولیپی هم نداشته باشه نمونه برداری به صورت راندوم از بابت ایجاد تغییرات سرطانی یا پیش سرطانی انجام بشه.
بله.
لذا به این افراد همیشه توصیه میشه که اگر بیماریشون طول کشیده است و بالای 8 ساله هر 1 تا 2 سال این کار رو انجام بدن با عنوان پیشگیری و کولونوسکوپی براشون انجام بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز اعصاب هستم. در ادامه مطلب قبل راجع به سردرد های ثانویه، یک نوع سردرد هست که باز مقفوله، سردردیه که به خاطر وقفه تنفسی در خواب هست. خب خیلی از ماها ممکنه خودمون خورپفای شبانه داشته باشیم یا اینکه کسی که نزدیک ما میخوابه این خورپف شبانه داشته باشه و گاهی این خورپف ها شدت زیادی پیدا میکنه و با صدای بلند همراهه. اگر که دقت بکنیم حتی گاهی خودمون هم اون وقفه‌های تنفسی رو میتونیم احساس کنیم و گاهی خب ممکنه که انقدر واضح برای افرادی که آشنا نیستن نباشه یا حتی برای پزشکان هم ممکنه که به صورت ظاهر فقط اون خورپف‌های بلند احساس بشه. در خیلی از مواقع ممکنه که این خورپف‌ها همراه با وقفه‌های تنفسی باشن که اگرچه وقفه‌های تنفسی کوتاه هستند ولی اگر مکرر اتفاق بیفتن باعث بروز سردرد میشن. علاوه بر بروز سردرد به طور روزافزون مطالعات داره نشون میده که این وقفه‌های تنفسی با بسیاری از موارد و مشکلات دیگه مثل سکته قلبی، سکته مغزی، افزایش فشار خون و مشکلات قلبی دیگه همراهه. بنابراین خب این دقت ویژه رو میطلبه، چون این یه امر عادیه برای همه که خب بعضی خورپف میکنن ولی حقیقتا میتونه عادی نباشه. بنابراین توصیه میشه اگر که کسی وزن زیادی داره، یعنی تو افراد چاق این موضوع بیشتر هست و اونایی که گردن کوتاهی دارن و این حالت خورپفای بلند دارن یا اینکه در طول روز خوابالوده هستن و واقعا چرت میزنن، اینا ممکنه که در طول شب خواب خوبی نداشتن و اون علت خوب نبودن کیفیت خوابشون وقفه های تنفسی در خواب باشه. خب این نشانه ای که خود ماها و همه افراد میتونن حدس بزنن، ولی اگر که همچین حدسی وجود داشته باشه با مراجعه به کلینیک خواب و بررسی های خواب چند ساعت ثبت میکنن شرایط خواب رو و نشون میدن که آیا وقفه تنفسی وجود داره یا نه، و اگه این تعداد زیاد باشه با کارهای درمانی علاوه بر بهبود سردرد پیشگیری از عوارض دیگه هم خواهد شد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در مورد ضایعات گوشتی در سطوح مخاطی روده با نام پولیپ ها صحبت کردند که در دراز مدت و پس از سالها اگر مراقبت و کنترل نشود ممکن تبدیل به ضایعات و مشکلات